ظفر ببینم، شما میخواستین گزارشی از جلسه ای که درباره به اصطلاح انتخابات، به واقع نمایش انتخابات و یا انتخاب انتصابات شرکت کرده بودید، از مطالبی که در این جلسه مطرح شده بود برای شنوندگان توضیح بفرمایید.
در کانون دوستداران فرهنگ ایران ما جلسه ای داشتیم که هیئت مدیره از 3 نفر آدم های سرشناس محل دعوت کردن که بیان راجع به انتخابات اخیر ایران، انتخاباتی که داریم شاهدش خواهیم شد، صحبت بکنن. 3 نفر اومدن صحبت کردن که جالب بود، من یادداشتایی برداشتم. منتها هر 3 تایشون تقریبا به طور دقیق روی این جریان بودن که انتخابات در ایران فرمایشی نیست، کاذب نیست، قلابی نیست. علی‌رغم اختلافاتی که با جمهوری اسلامی داریم، این انتخابات نهادینه شده، این انتخابات واقعیه، نمایشی و کاذب و قلابی نیست و باید در این شرکت کرد. تأسف بیشتر مردم که در این جلسه شرکت کرده بودند این نبود که مثلا با نظرگاه اینا اختلاف داشتن، بلکه این بود که چرا مثلا هیئت مدیره موفق نشده بود یک نفر دیگری هم بیاره که اون یک نفر هم بگه که نه باید تحریم کرد. چرا من این مسئله رو مطرح میکنم و حضار هم این مسئله رو به صورتهای مختلفی مطرح میکردن؟ برای اینکه اپوزیسیون ایران در خارج با اینکه به طیف‌های مختلف فرهنگی تعلق دارن، ولی اکثرشون روی خط تحریم هستند، حتی در داخل ایران و در خارج از ایران. یه آمارگیری شده در ایالت گیلان و در بخشی از غرب مازندران، کل گیلان و بخشی هم از غرب مازندران یک آمارگیری شده که در اونجا نزدیک به خیلی نزدیک به 50%، اگر اشتباه نکنم 36% مردم گفتم ما در انتخابات شرکت نمی کنیم. یه بخششون که 20% یا شاید کم یه خود بیشتر از 20% بودن، اونها در این بخش از ایران که بخش گیلان و بخش غربی مازندران رو در بر میگیره، اینا اعلام کردن که ما میریم این در انتخابات شرکت میکنیم، برای اینکه شغلمون رو نمیدونم کارهای مدرسه و کودکان اینا رو شرایطی که داریم اونا رو از دست ندیم. پس شما میبینید که با این شماره ای که خودشون اعلام کردن که ما شرکت نمیکنیم و با شماره ای که میگن که ما میریم انتخابات شرکت میکنیم که کارمون و زندگیمون رو مختل نسازیم، بس اکثریت مردم اولا اون مناطق از ایران هم علنا هم به طور غیر مستقیم میگن که ما در این انتخابات شرکت نمی کنیم. چرا؟ به خاطر این که مردم حق دارن همیشه در زندگی سیاسی و اجتماعی خودشون، هر مردمی، مردم آمریکا، مردم ایران، مردم روسیه، این حق دارن که بگن خیلی خوب ما به مرحله رسیدیم که بین بد و بدتر بد رو انتخاب بکنیم، ولی همین مردم میگن کدوم بد و بدتر؟ ما دیگه خسته شدیم از بد و بدتر، 4 بار 5 بار ما بین بد و بدتر بد رو انتخاب کردیم، بعدا دیگه این بدتر از اون بدتر بوده. ما حالا به این نتیجه رسیدیم که ما بعد از این باید در انتخابات شرکت بکنیم که حق رأی داریم بین خوب و خوبتر، بین خوب و بهتر یکیشو انتخاب بکنیم، نه اینکه بیایم همیشه بین بد و بدتر بد رو انتخاب بکنیم. نه، ما این دفعه میخواییم بین خوب و خوبتر و خوبتر و بهتر رو انتخاب بکنیم. این که خیلی جالبه، من که در این جلسه شرکت داشتم اکثر حضار روی این جلسه بودن که ای کاش یک نفری میمد صحبت میکرد که بله این 2 نفر 3 نفر آدم های شاخص اعتقاد دارن که باید در انتخابات شرکت کرد، ولی منم اعتقاد دارم که نباید در انتخابات شرکت کرد، بلکه حتی انتخابات رو تحریم کرد. و چرا تحریم کرد؟
بله کاملا.
این رو من چندین بار شاید در برنامه خودمون هم شرح دادیم یا یه اشاره کردیم. شما در کشوری مثل سوئد و آمریکا اصلا به مرز این که برید بیرون به مردم بگید من میخوام انتخابات تحریم بکنن، این مردم به شما میخندن. حتی اقل میگن اصلا شما آمریکا رو نمیشناسید یا سوئد رو نمیشناسید. چرا؟ به خاطر اینکه در این کشورها شما حق دارید که به هر کسی که علاقه دارید اونو کاندید بکنید و تبلیغ بکنید، تو تلویزیون ها، تو روزنامه ها عکسشو نظرگاه هاشو مطرح بکنید و بعدن هم بگید رأی بدید و ممکنه این شخص اصلا انتخاب هم نشه، ولی شما اون حق و حقوق شهروندی خودتون رو اجرا کردید و رفتید به این شخص رأی دادید، حالا ممکنه انتخاب هم نشه. یا بعضی وقتا مثل نماینده ایالت ورمانت که سوسیالیسته، نه با اوباما، نه با جان مکین، سوسیالیسته، خود مردم ورمانت، ایالت ورمانت رفتن رأی دادن، برای سومین بار این شخص سوسیالیست رو انتخاب کردن. ما در ایران این شرایط اصلا نداریم. ولی خب من با نظرگاه اون دوستان عزیزم که به درستی میگن که چرا ما ایران رو با سوئد و آمریکا مقایسه بکنیم؟ اینا دو تا کشورهای بسیار بسیار، مخصوصا سوئد، کشور بسیار بسیار پیشرفته صنعتی سرمایه‌داریه. ایران نیست. ایران رو باید با کشورهای مثل خودش مقایسه کرد. خب من ایران رو با هندوستان مقایسه میکنم. هندوستان فقیرتر، بدبختتر، عقب افتادتر از نظر اقتصادی و از طبقاتی و اینا از ایرانه. ولی دیدیم در انتخاباتش مردم حق داشتن به حزب کنگره رأی بدن، به حزب ناسیونالیست رأی بدن، و اگر این دو تا حزب میخواستن 5 تا حزب سوسیالیست در این انتخابات، 3 تاشون اصلا بالای 10 تا کرسی در پارلمان بردن. شما اگر دیدید که لیست انتخابات نگاه کنید که چه کسانی انتخاب شدن به کنگره پارلمان هندوستان، متوجه خواهید شد که از 5 حزب سوسیالیست که برای این انتخابات شرکت کردن، 3 تاشون کرسی بردن، حتی یکیش 7 تا کرسی برد که خیلیه. 2 تا حزب کمونیست، 3 تا حزب کمونیست، یکیش شرکت نکرد، 2 تاشون شرکت کردن، یکیش 3 تا نماینده کرسی برد. ما در ایران شما مقایسه بکنید در ایران و با هندوستان، ما اصلا این شرایط رو به هیچ وجه نداریم. در ایران این 4 نفری که امروز میگیم که کاندید هستن برای ریاست جمهوری، از 4 جناح مختلف جمهوری اسلامی میان که در داخل جمهوری اسلامی هستن. بله خیلی خوبه، 4 جناح مختلف، اون رو قبول میکنیم. اینا به 4 جناح مختلف تعلق دارن و این 4 جناح مختلف هم با هم اختلاف دارن، ولی اختلافاتشون نه تنها اساسی نیست، اصلا اختلاف اساسی ندارن، بلکه اختلافات جزئی هم با هم دیگه ندارن. در صورتی که در انتخابات هندوستان، حالا یکی از دوستان میگه بابا هندوستان چرا با ایران مقایسه میکنه، انتخابات و نوع انتخابات در هندوستان نزدیک به 50 سالی که نادیده شده، از زمانی که انگلستان استعمارگر هندوستان بوده، و از اون زمان مردم هندوستان از زمان گاندی یاد گرفتن چگونه برن رأی بدن، یا علیه گاندی رأی بدن یا به نفع گاندی رأی بدن، بعدا یا علیه نهرو رأی بدن، یاد گرفتن نادیده شده. پس ایران نباید انصاف نیست مقایسه کنید. من خود ایران رو با پاکستان مقایسه میکنم، من ایران رو با ترکیه مقایسه میکنم. ترکیه 1 سال قبل انتخابات شد، مردم ریختن رأی دادن، آقای اردوغان و عبدالله گل حزب عدالت و توسعه بردن اکثریت و مجلس رو در اختیار گرفتن. در نتیجه طبق قانونشون آقای اردوغان نخست وزیر شد. بعدن اومدن که مخمون مجلس پارلمان رئیس جمهور انتخاب، چون اکثرشون به حزب توسعه و عدالت تعلق داشتن، با اعتراض با 2-3 تا احزاب از همون حزب انتخاب بکنن. ولی اعضای داخل پارلمان ترکیه همهشون متعلق به توسعه و عدالت نبودن، متعلق به احزاب دیگه بودن، مثل احزاب نام وطن و دیگر احزاب حزب جمهوری خواه. و بعدا هم گروه های کوچکی مثل طرفداران آتاتورک که کمالیست، معروف هم به کمالیستا، اونا هم در انتخابات شرکت کردن، اونا هم دو سه تا کرسی بودن. حزب کمونیست ترکیه یک رای آورد، یک عضو به کنگره رو فرستاد به داخل پارلمان ترکیه. حالا ترکیه کشور همسایه ماست، اون تمام اون شرایطی هم که ما داریم ندارن، هم از نظر موقعیت ژئوپلیتیک ما مهم هستیم، هم از نظر داشتن نفت زیاد، گاز طبیعی زیاد، ما کشور ثروتمندی هستیم. ولی ما در ایران هیچ یک از این شرایط رو در انتخابات نداریم. چهار نفر از در واقع از دروازه شورای نگهبان گذشتن و مردم ایران باید یکی از اینا رو انتخاب کنه. خب مردم ایران عملا در آمارگیری نشان میدن، در گیلان، در مازندران، من در شهرهای مختلف اطلاعی ندارم، حتما اگر آمارگیری شده من فکر میکنم که حتما در اون کشورها، در اون ایالت ها هم این نظرگاه ها وجود داره که مردم دیگه خسته شدن که بین بد و بدتر بد رو انتخاب بکنن. بگیرین که خب خاتمی بعد ناطق نوری بدتره، به خاتمی رای بده، یا احمدی نژاد بعد اون رو انتخاب بکنیم چون بدتر رو نمیخواد. ولی دیگه خسته شدن. خیلی شعارشون هم درسته که میگن که بین خوب و خوبتر باید ما انتخاب بکنیم، همون کاری که در ترکیه میکنن، همون کاری که در پاکستان راجع به آمریکا و سوئد هم نباید صحبت بکنیم، خوبی نداره. راجع به ترکیه و راجع به پاکستان، در پاکستان حزب سوسیالیست شرکت بشه، ما در ایران هیچ چیزی رو نداریم. و افرادی هم که میگن ما با هم تفاوت داریم، من در اینجا نشستم تمام مقالاتی رو که آقای حسین موسوی نوشتن، سخنرانی هاش، نظرگاه هاش، خیلی با دقت با حوصله خوندم، خیلی علاقه داشتم تفاوت های اساسی رو بین اینا ببینم، پیدا نکردم. تفاوت اساسی منظورم که همه اینا معتقدن به ولایت فقیه
کاملا،
ولایت فقیه مطلقه،
بله
معتقدن، اصلا اختلافی ندارن هیچ کدومشون، با اینکه به چهار جناح تعلق داره. من روی این نظرگاه من خیلی علاقه دارم که یکی از شنوندگان عزیز به من یه مقاله بده، یه سخنرانی بده، یکی توسط یکی که اینها با اصل ولایت فقیه و ولایت فقیه مطلقه اختلاف داره ندارن. حتی نظرگاه هم که مطرح میکنن که ممکنه در آینده ما مخالفت بکنیم، امکان نداره. در شرایطی فعلا در ایران حاکمیتی که از نظر ساختاری وجود نداره، این ساختار، این نظام هیچ وقت اجازه نخواهد داد که حتی اگر اینا بعدا مخالفت بکنن جلوشون نگیره. همون کاری که با خاتمی هم کردن، درسته خاتمی هم این قولهایی داد ولی بعدا نتونست انجام بده. چرا؟ به خاطر اینکه ایشون صاحب قدرت نبود، تکلیفشو معین کرده بود ولی صاحب قدرت نبود که اون تکلیفو ببره جلو، مسئولیتشو گفته بود ولی هیچ نوع قدرتی نداشت اون مسئولیتو ببره جلو. در نتیجه خیلی جالبه که این چهار نماینده از نظر من اختلافات اساسی ندارن، هنوز هم معتقدن که مالکیت بر زمین یک چیز مقدسیه، مالکیت شخصی. نه اینجوری نیست، حتی علمای اسلامی مثل آیت الله طالقانی اینا معتقدن که ضرورتاً مالکیت بر زمین به طور شخصی مقدس نیست، ممکنه حق یک نفر باشه ولی مقدس نیست. این تمام علمای دیگه هم همین رو میگن. حالا فراموش بکنید که مارکسیستا و سوسیالیستا اصلا ردش میکنن، ولی اینجوری نیست که مقدس باشه. این همین اینا معتقدن که خصوصی سازی خوبه، هر شبت کالا سازی خوبه، علیه سرمایه موزه نمیگیرن، همیشون روی مسائل اساسی با هم هستن. منتها یکی از دوستان نزدیک من که خیلی خیلی آدم مناسبیه و انتقادهای مناسبی میکنه، گفت حالا به جزئیاتش بپر. اینا روی جزئیات با هم اختلاف دارن. از من به من میگفت، میگفت پارسا اینها روی جزئیات با هم اختلاف داره. من خیلی علاقه پیدا کردم که ببینم آیا این چهار نماینده روی مسائل جزئی اختلاف دارن. دیدم روی مسائل جزئی هم که از نظر من جزئی بودن، شاید برای خیلی ها خیلی مهم باشد. دیدم اینا در مورد زمانیشون از تاریخ مشروطیت زیاد چندان تفاوتی نداره.
بله.
اینها فکر میکنن و باورشونه که شیخ فضل‌الله نوری نقش بزرگی در مشروطیت ایران بازی کرده. من درست برعکس فکر میکنم. من فکر میکنم مثل اکثر مردم ایران که شیخ فضل‌الله نوری با تزارهای روسیه بوده و فتواش هم که داد مدرسه رو بمباران بکنن، این فتوا را شیخ فضل‌الله نوری داد. ولی اون کسانی که میخواستن مدرسه رو بمباران بکنن خود شیخ فضل‌الله نوری نموده، امپراتوری روسیه بوده، نمایندگان شاپشال و لیاخوف بودن و شخصی که این رو به مورد اجرا گذاشت و قذابهای ایرانی مدرسه ایران رو به توپ بستن محمد علی شاه قاجار بوده.
باشه
آقای
فضل‌الله
نوری
بود. بله جان
پارسا، در این جریان اختلاف ندارم.
درسته. در همین رابطه هم آقای مهدی یکی از دوستان عزیزمون چند تا سوال داشتن و همین سوال‌های متعدد دیگری هم داریم، ولی این سوال این دوست عزیز در همین رابطه است که حتما لطف کنید در جلسه آینده به این سوال هم اشاره بشه. و
من خیلی جاذب به این مطلب و موقعیت و مقام شیخ فضل‌الله نوری در انقلاب مشروطیت تحقیق کردم. یه بخشی از تحقیقاتم در جلد اول کتاب هم منعکسه. اونتا من هفته آینده راجع به اینکه شیخ فضل‌الله نوری در کجا قرار داشت و چه موضعی گرفت در مورد مشروطیت و چه موضعی گرفت در خدمت کدوم یک از نیروهای اساسی جامعه ایران بود، راجع بهش خیلی علاقه دارم که صحبت بکنم. به طور کلی میخوام بگم که این چهار انسانی که امروز در ایران میرانن برای ریاست جمهوری دوره دهم که رئیس جمهوری ایران بشه، اینها از فیلتر شورای نگهبان که گذاشتن، اینها روی مسائل به اصطلاح جزئی هم اختلاف ندارن. من خیلی علاقه دارم یک نفر پیدا بشه، یک مقاله بیاره که ببینی که این چهار نفر راجع به ملی شدن صنعت نفت چه نظرگاهی داره. چون آکادمیک، یعنی چه نظرگاهی داره؟ آیا نظرگاهشون تفاوت میکنه؟ اون وقت من خیلی علاقه دارم ببینم که آقای میرحسین موسوی مثلا با آقای کروبی راجع به 28 مرداد نظری دارن، یکی نسبت به دیگری نظری داره که به نظر اکثریت مردم ایران نزدیکه. نه نداره، من ندیدم. خیلی امکان داره باز باشه، من که حالا ندیدم. خیلی هم علاقه دارم که پیدا بکنم.
نظرشون راجع به مصدق، نیروهای ملی، مجموع نیروهای چپ ایران چیست؟ آیا تفاوتی با خمینی، با پهلوی طلبا، با کودتای ننگین آمریکایی انگلیسی، دربار و عوامل و کاشانی و مزدوران داره؟